کتاب وی استاد سلیمان صفحه 14
کارهایی که کلاس راهنما باید انجام بشه و مطالبه
این مطالبه کن. ببینی حالا من یه بار باید با آقای شفیع صحبت کنم در این باره. ما الان یه مشکلهی که داریم توی نحوه اداره کلاس راهنما. کلاس راهنما چه اتفاقی باید بیفته؟ خب یه موقع هستش که کلاس راهنما اینجوری اداره میشه که پرداخته میشه به شروع و حواشی. مرحوم ایروانی چی فرموده؟ مرحوم سه چی فرموده؟ این که ما بیایم بپردازیم به حواشی و شروع، این تو رتبه بعد از فهم کلمات شیطه. ما خیلی هنر بکنیم که همچین هنری هم اتفاق نمیفته، به خاطر عمدش هم به خاطر کم بوده وقته. یعنی مثلا فرض فهمید 2 ساعت کلاس راهنما برای شما تو هفته میگذارن، تو این 2 ساعت اگر قرار باشه بخوان مثلا عبارات شیخ اون گلوگاه ها و حد وسط ها و نقاط کلیدیشو بحث کنید و اونجاها پرداخته بشه بهش، خب خیلی وقتا ممکنه یه سری جاها از دست آدم بره به خاطر اینکه وقت نیست و بعدم از یه طرف اصرار هست که آقا محدوده رسونده بشه. ولی در هر حال بنده معتقدم که حالا سریقه بنده از مالا یه تصمیم گیری با خود مدرسه است که اون چه که مهمه تو کلاس راهنما حل همین مشکلات. یعنی من خودم یادم یه زمانی که کلاس راهنما قبول میکردم، مثلا تعیین میکردیم میگفتیم آقا جلسه بعد این مبحث که تعیین میکنم رو مینویسید فهم خودتون رو مینویسید، بعدش اشکالم داشتید اشکالتون هم بنویسید تقریبا. بعد من میخوندم اینا رو، بعد میفهمیدم خب مثلا فلان طلبه مثلا این گیر داره اینجا، اصلا اینجا رو متوجه نشد، حرفشی خب متوجه نشد، توی فضای دیگه است. اما اگه سوالتون ناظر به این مطلبی که آقا من اصلا میخوام الان روش شیخ و روش فقاهتی دستم بیاد، یه فرمول اصلا بده دستم، من دیگه اصلا مطلب نمیخوام بخونم، خودم دیگه یاد نمیگیرم دیگه، چه نیازه دیگه هم بیام حرف و شیخو بخونم؟ اینجوری دیگه، یعنی زود به نتیجه میخواد برسه، این مؤثر نیست قطعا. شما بدونید برای خیلی از بزرگان محقق نشده همین چیز.
اما اینکه بتونم بفهمم در
چه فازی این خیلی مهمه. و اینم بدونید به مرور این پازل، من قبلا گفتم این پازل فکری شما شکل میگیره، یه زمانی میرسه احساس میکنی خودت هم انگار برداشت هایی داری، یه چیزی به ذهنت میرسه میگی خب آقا این الان این اشکال داره، کم کم میبینی خودت اتخاذ مبنا داری میکنی، میگی آقا این حرف درست نیست، به نتیجه قطعی میرسی که آقا مثلا در فلان مسئله حالا فقهی یا اصولی مبنای صحیح این است. حرفا شیخو خوندی، خوب تلقی کردی، حرفای برخی از بزرگان هم صاحب نظر اونها را خوندی، خوب تلقی کردی، اتخاذ مبنا میکنی. ولی الان این اتفاق نمیاد، خیلی زوده. به خصوص که الان سیستم آموزشی ما مبتنی بر اینه که آقا محدوده رو برسون، مثل روش سنتی قبل نیست که مثلا فرض کنی استاد با 2 تا 3 تا طلبه سر کله میزنه، قشنگ میفهمه که آقا این طلبه الان کجای کاره، تا کتابم فهم نشه نمیرن سراغ کتاب بعدی. اون روش سنتی قدیم اینجوری بود، الان که دیگه اینجوری نیست که. لذا خب یه مشکلات اینجوری درست میشه، ولی خودتون میتونید با تلاش اینا رو جبران کنید. فعلا تو مرحله هستیم که حرفای شیخ خوب القا بشه. البته من که قبلا هم گفتم الانم میگم، بنده میگم آقا این کتاب سنگینه الان برای پای هفت پای این کتاب درس خارج، از اگه ترابعی از خارجم بفهمد. ولی نشدنی هم نیست، یا آقا سخت کار، خیلی کار سخت، این که مثلا بگی دو تا فقه بگیرم، دو تا اصول بگیرم، آقا بعدم بیام چکوچونه بزنیم بگیم آقا کمتر بگیر، نه نمیشه، عقب میافتم، مشکل آموزشی پیدا میشه، اینجوری نمیشه درس. ما الان داستانمون این شده. چند تا داری امسال درس؟ سه تا. چی داری بگو؟ مثلا یه دونه همون استصحاب بس برای اینکه کل وقت روزشو بگیره که خوب فهم کنه. دیگه چقدر توقع داریم ما که مطالب خوب فهم کنیم؟ عملا نمیشه. سه تا من به نظرم زیاده. کسی میخواد مؤسسه خوب بخونه یا میخواد نم، یا میخواد درس بخونم مدرک رو بگیرم تمام شو بریم. سه تا زیاده، یه دونه کم. دو تا درس. شما دو تا درس رو خب روزی دو ساعت مثلا فرض سمین کلاسش میشه، حساب سرانگشتی بکنید. اگر بخواد برای این کلاس راهنمای مستمر باشه، من نظرم اینه که به ازای همون یک ساعت درس، یک ساعت کلاس راهنما میخواد. تو چهار ساعت چه شد کلاسش؟ درسته؟ چهار ساعت کلاس بالاخره یه هر کدوم بگیم یک ساعت و نیم هم مباحثه میخواه، میشه 7 ساعت. درسته؟ اگر بخوای مطالب روش فکر هم بکنی، حالا بگیم هر کدوم هم نیم ساعت فکر بخوای بکنی، میشه چقدر؟ میشه 8 ساعت. اینا رو بخوای بنویسی و منظم هم بکنی برای خودت که زود به مبنا و اون هدف برسی، دیگه اولا حدود 10 ساعت وقت شما رو میگیره. دیگه فکر نمیکنم الان شما بیشتر 10 ساعت وقت بذارید برای درس و وقت. بیشتر 10 ساعت
میذاریم.
نه میگم بیشتر 10 ساعت که بعید میدونم. 12 ساعت کسی که 12 ساعت وقت کلاس و درس و وقت شدن بشه 12 ساعت. حالا یکی میگه آقا من میتونم، خب 3 تا درس. شما وقت الان فقط 3 تا درس فرعی هم داری؟
نه،
سه تاش. میگم مگه وقت بذارید؟ مثلا آقا مرتضی تهرانی مرحوم ایشون میگفتش که فرموده بود که من کمترین طلبه بودم، 16 ساعت وقت میذاشتم در طول شبانه روز درس و بحثم اینا. بعد ایشون میگفت طلبه باید 18 ساعت وقت بذاره. 16 ساعت کم، من کمترین طلبه بود. آره نه، یعنی میگه بیشتر از اینم میشه. خب حالا حساب خودش کرده بود که خوابش چقدر کمه، چقدر انگیزش قویه. خب اینا اثرگذاره دیگه، چقدر شما انگیزه داشته باشی، مزاجت چقدر بکشه، اینا همه هست. ولی مجردیش هم ما فکر نمی کنم، یعنی این تفسیر شما وجهی نداره. چه بسا بعضی ها برعکس هم اتفاقا باشه، تو مجردی تمرکزشون کمتر روشه، کمتر هم وقت بزن. خیلی از طلبه ها میگن خوابش 4 ساعت یا 3 ساعت. چرا نمیشه 16 ساعت شد؟ 4 ساعت بخوابی؟ 4 ساعت بخواب؟ آقا شما 4 ساعت میخوابی درسته؟ با 16 ساعت میشه 20 ساعت، 4 ساعت هم اضافه میاری. نیم ساعت، خیلی خوب، جماعت باشه. نیم ساعت، خیلی خوب، چقدر میشه؟ من 4 ساعت برای شما وقت اضافه بردم دیگه. این 4 ساعت و نماز و نهار و کار دیگه. خواب نیم ساعت دیگه، تو همین 4 ساعت هست دیگه. دیگه کم کم 4 ساعت خوابتو میخوای بکنی 8 ساعت. اولش میگی 4 ساعت خواب، بعد میکنیش آقا وسط روزم بخواب نیم ساعت دیگه. تو اون 4 ساعتی که اضافه بردم برای شما، شما هم نمازتو میتونی بخونی به جماعت، هم نهارتو میتونی بخوری، هم نیم ساعت استراحتتو میتونی. نه کشش نداری، نه
روز کشش.
من طلبه داشتم 16 ساعت درس بخونم. نه این کشش نداری، چی گفتی کشش؟ بعضی ها خب واجب یعنی چی مثلا؟ نه بابا من حساب کردم برای چرا نه؟ ببین حالا شما که نمی کنید، ما هم که خود معامل نبودیم، ولی میخوام ثابت کنم براتون که هستم چیزی. 16 ساعت درس و بحث و کلاس همه چی، 4 ساعت خواب میشه 20 ساعت، 4 ساعت میمونه. نمازارم جماعت بخواد بخونه سر جمع میشه 1 ساعت و ربع. همش 3 نماز 1 ساعت و ربع دیگه. نماز صبح هم 45 دقیقه طول میکشه نماز جماعت. ها شما خیلی مقید هستید، اب نداره باشه خوبه، من اصلا اونا رو میگم 2 ساعت خوبه، میگم 2 ساعت دیگه داره دبه میکنم. 2 ساعت، 2 ساعت هم میشه برای نهار و استراحت. نه 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 نه، حالا اونا خصوصیت های مورده، اونا کار نداریم، اونا کار نداریم. اونا هم ممکنه کسی بگه آقا من اونا رو جز درس واسه حساب میکنم، تو راه صوت گوش میدم، من وقت استفاده میکنم، یا فکر میکنم مثلا، یا به قول ایشون بعضی حجره نشینن دوران مجردی بالاخره. حالا الان نه ببین ببین، حیث بحث و قاطی نکنه طلبه شما، شما نباید این حرف رو بزن. ببین هر بحثی یه حیثی داره، دقت نه دقت نه حیث بحث رو نهاد کنه. ما الان بحثمون سر این که آقا اینقدر وقت داریم، نسخه ندادیم گفتیم آقا 16 ساعت، من به هیچ کس نسخه ندادم، ولی این که از همه اول با خودمون اینجوری میگیم آقا نمیشه، کسی که 16 ساعت تو ذهنش نمیشه 12 ساعت هم نمیرسه عملا. شما 16 ساعت هدف گیری کن 12 ساعت تش بمونه. مطلب بعد اینه که یه حیثیت دیگه هست، رضا عرض کردم گفتم مزاجا فرق داره، اصلا برای بعضی ها مضره بخواد بیشتر از این درس بخونه، خول میشه. من دیدم آدمی ها مبتلابه ما چون نیست البته، چون خیلی که وقت نمیذاریم و خول شیم، ولی بعضی ها خول میشه زیاد. یکی من دیده بودم ها، یه پیرمرده بود انقدر شیفته بود و اما اول طلبی درس خون میگه خول شدم اصلا واقعا دیوانش بود. مزاج فرق میکنه، یه میگه ها نیاز هست به اینکه ورزش بکنم، تغذیه‌مو مثلا عوض بکنم، اونا حیثای دیگه بحثه. نمیشه. خب سوالی اگر دارید شما که جواب سوال دیگه رو دیگه نمید دیگه، اگه سوالی نداری من درست شما بگید که شیخ آقای شریف شیخ آقای عدی بفرمایید چرا هبه معوضه نقض به تعریف شیخ نیست؟ چطور تملیک رو دارم؟ من الان تملیک دارم میکنم، عوض هم توش هست دیگه، شرط عوض کردم. ولو چی؟ این ولو رو متوجه نشم. ولو چی؟ اون تملیک مجانی اتفاق هستن. شما بفرمایید که صلح رو شیخ چرا نقض نمیگیره؟ صلحی که در حقیقت در قالب تملیک عین است.
صلح
نفسی پیش میاد که نفسی نداره از طرف درشون داردون یه معنی جامع و معنی جامع همون تصالحه که همون تصالحه آنی بشه و همون تصالحه هم باز به اجازه بودی و اون معنی جامع هم میرسه.
اولش گفتید اولش گفت گو اصلا آقا حقیقت صلح طبق ارتکاز گفتی همین تسالمه. گفت منتها یه منبه براتون بیارم، منبه اینه که اگر اینو نگی سر از اشتراک لفظی در میاره که هیچ کس خواب اینو بهش ملتزم نشون. آقا
این
وقت معنی جامعه رو در میارم ولی معنی جامعه رو بیارم اون حرف اولش اصلا همین بود دیگه. در درست میفرمایید نگیره تو شهر لومه ظاهرا داشتیم که بعضیا انگار میگفتن که صلح قائل داشتیم، حالا اینکه قائلش کیه نمیدونم، ولی نقل قول کرده بودن که بعضیا میگفتن که صلح عقد مستقل نیست، ما خروجیشو نگاه میکنیم. اگر خروجیش تملیک عینه به وزنه میگیم بی و ثمرم داره ها، احکام بی مترتب میشه. مثلا شما اگه گفتی خیار مجلس، این فقط برای بی است. کسی که این حرفو میزنه میگه صلح عقد مستقل نیست، ما نگاه میکنیم ببینیم خروجی چیه، خب میگه آقا هازا بی. یا اگر احکام خاصه‌ای برای اجاره هست، نگاه میکنه میگه که آقا خب این تملیک منفعت است این صلح، از هازا اجاره خاک است. ولی از علانیا ظاهرا کسی فارغ نیست. اونجوری که من میدونم از علانیا کسی فارغ نیست. پدرت هم مرده. پس ارث رسیده به من و شما، ما تو سهم الارث خودمون تو تقسیمش داریم مصالحه میکنیم، این دیگه ربطی به ارث نداره که. ارث که خب دیگه مال من شد. حالا تو همین چیزی که مال من است، اصلا فرض کن به وسیله ارث هم نرسیده باشه، ما رفتیم آقا یه معامله کردیم، یه زمین رو به نحو مشا با هم دیگه خریدیم، حالا میگم با هم دیگه مصالحه میکنیم، میگم آقا اون ور زمین مال شما تقسیم میکنیم، این ور مال من. ندارید شما؟ این بخوره این اصطلاح اسپانیا چیزیه. نه جدا میگم اسپانی به کار برن همه اینا رو میتونه حذفش کنه، یعنی شامل بشه میگی بخوره. اسپانی داریم غیر از ایشون بازن کلاس رو کنید ها، خب همه رو میتونه بخوره.
یعنی یه معامله درست شده که هر معامله یه اشکال داشت نتونستیم به وسیله اون انجام بدیم، خب یه سوال راه هستن یه اینا و برسیم به اون داره که هیچ معامله این نباشد یه سوال باشد همه چه راه
هست صلح ربعی میشه
همین. اگر بحث تسالم بشه، اگر
بحث تسالم ربعی که نمیشه شارک امضا نکرده که میگه در مطلق معاوضه ربا حرام. ولی یه راه دیگه داره ها، یه راه دیگه داره، مثلا تو منهاج آقای سیستانی داره راههای دیگران شاید قبول داشته باشه، ولی میخوام بگم اینجوری هم شامیگی نیست. بعدم باش حالا چیه مگه؟ مگه خلاف ضرورت فقه؟ اصلش
این میشه که خیلی رفت تا هیچ منها یا به این
رو هر از دست بینیده آها، این یه حرف دیگه است، این یه بحث کلی شما داری مطرح میکنی، بحث روح شریعت که خب مثلا ما مثل همون بحثی که مرحوم امام اینا دارن بحث هیل، امام میگه من هیل ربا رو قبول ندارم، که روایت داره ها، روایت صحیح و سند هم داره، مشهور فقها هم قبول دارن. فرض بفرمایید بنده حالا روایت معاوضی رو در نظر بگیرید که تو مکیل موضوع هست، میخوام یک تن گندم مرغوب رو با شما معامله بکنم در مقابل دو تن گندم نامرغوب. کسایی که قائلن که آقا حیل شرعی ربا مقبوله، خب میگن آقا کاری نداره، شما این یک تن، این یک تن گندم رو، گندم مرغوب رو ذمیمه کن. این چیز معاملت هم سوری نباشه، جدی باشه. حتی تو یه روایت هستش که عبدالرحمن بن حجاج زاد میگه بابا این ذمیمه که آقا این اصلا انقدر نمیارزه که بخواد ما ازای اون، حالا به تعبیر بنده، اون یه تن گندم اضافه رو به رو قرار بگیره. حضرت میگه اشکال نداره، یه تعبیری هم داره اونجا، حالا من به اتکا بده میگم، نعم الشی الفرار من الحرام الى الحلال. حضرت میگه چقدر چیز خوبیه آدم از حرام فرار بکنه به حلال، دنبال حجته، نمیخواد از حرام بره بیفته دوباره تو دامن حرام، که اشکال نداره شاره راه رو باز کرد. حالا یه فقیهی ممکنه بگی آقا ما یه روحی رو از شریعت استشمام میکنیم، حالا اسمشو میخوای به مزاق شم الفقار هرچی، که بر اساس اون به این نتیجه میرسیم که آقا نه، این روایات قابل عمل کردن نیست. حتی این حرف هم امام زده، گفته آقا این روایت ها رو بستن به عین، بستن به عین. خب بیا طرز فکر رو همین نظیر همین بحث توی بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا مطرحه، مکاسب محرمه خوندید دیگه. امام برخلاف مشهور فقهای حال حاضر، حتی خود آقا می حرف رو قبول نداره، امام میگه چی؟ میگه میدونی که این طرف میره شراب درست میکنه، حق نداری بفروشی. بابا من به این قصد نمیفروشم، فقط میدونم این میخواد داره شراب درست کنه با یه انگور. میگه نمیتونی، با اینکه روایات مستفیضه داره. یا نمیشه این اعانه بر اسم روایت ها رو کنار میدن. نظیر همین بس تو توریم مثلا نفر، یا خب چی شد؟ میگه آقا شاره میگه دروغ نه بابا، با توریه همه چی رو داری میپیچونید که. میگه همون شد که این باروه شریعت نمیساز. اون یه بس کلیست، اگر واقعا یه فقیه حجت برش تمام شد که مثلا شارع این حکم رو راضی نیست و اینی که ما از روایت میفهمیم یا از ائمه صادر نشده، ولو صحیح و سند هم هستا، ولی میدونم این یا از ائمه صادر نشده یا از حیث دلالت یه مشکلی داره، منم نمیتونم حلش بکنم، علمش رو به اهلش واگذار میکنم، به این روایت ولی عمل نمی کنم، به خاطر اون روح شریعتی که برام خیلی در ذهن راسخ شده، نمیتونم از اون هیچ جور صرف نظر کنم. یا حالا فتوا میدم مثلا به حرمت، یا چیکار میکنم؟ احتیاط میکنم. حالا یا احتیاط واجبی که قابل رجوع است، یا نه احتیاط واجبی که تقطعه غیرم هست، از اون احتیاط واجبه ای که حق رجوع به غیر هم نداری. اینه بحث کلی دیگه، حالا یه بسته به ذوق فقیهی به چه نظری برسیم. چون ببین اون مسئله روح شریعت، واقعا اگر فقیه به این نتیجه برسه مشکلی نداره با این جهت، یعنی کبرا حرف درستیه، نزا تو صغراست. این روح شما از کجا به دست آوردی؟ شریعت رو شما میخوای قوانینشو روحشو به دست بیاری، از همین مؤلفه ها به دست میاری، از جمله همین مؤلفه، همین روایاته، همین روایاتی یله، اینم جز روح شریعته. نباید شما مثلا بگی آقا این یه تیکر رو گذاشتم کنار، بقیه روحه، اینا جسمه. همین بستر تو صغراست که ما چقدر عقلمون راه داره به فهم مصالح و مفاسد. چرا یه جاهایی موردی ممکنه فقیهی بگه آقا تو این مثلا زمان خاص، تو این مقطع خاص، اگر این حلال اولیه، به حکم اولی حلاله، مثل استعمال توتون تنباکو، اینو ما اگه بخوام جوازش صادر کنیم به ضرر اسلامه و شارع راضی نیست به این کار. یه بحث دیگه است. اونجا هم فتوا دیگه نمیده فقیه، حکم میده، دخالت در جزئیات میکنه. اون یه بحث دیگری است. ولی یه موقع است نه ما میخوام فتوا بدیم به صورت عمومی. اصلا حکم اولی این است که بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا حرام است. به صورت عمومی توریه حرام است. خب این اگر واقعا یه فقیه براش احراز بشه روی شریعت، اون اشکال نداره. نزا تو اون صغرا است. ولی اونایی هم که این حرفو قبول ندارن نمیگن ما کبرا رو قبول نداریم. میگن این روی شریعت ما نمیفهمیم. شما میگی روی شریعت کدوم روی کجاست؟ ما همچین چیزی رو استشمام نمی‌کنیم. تو مهندسی یه اصطلاحی هست میگن قضاوت مهندسی. مهندس داریم اینجا تو کلاس؟ کسی بوده مهندس باشه؟ چی بودی شما؟ برق بودی؟ کجا؟
مانکش.
این قضاوت مهندسی میدونی چیه؟ یه مهندس مجرب مثلا 20 سال 30 سال کار کرده، این یک حد و یک قوه استنباط و اجتهاد، حالا مثلا تو عوام میگن حس ششم، یه همچین حسی براش پیدا میشه. میگه آقا درسته این داده رو که دادیم ما به این نرم افزار رو، اینم خروجی داد، و میگه آقا این ساختمون مشکلی نداره. من میگم این ساختمون مشکل پیدا میکنه و درست هم میگه. میگه استدلال برام بیار. میگه 20 سال بیا کار کن تا بفهمی من چی میگم. استدلال بردار نیستی، این ساختمون میریز، این پل خراب میشه. مثلا یه منجم متبحر نگاه میکنه یه آقا فلان اتفاق میفته، آقا استدلال برای من بیار. ببین باید بیا زحمت بکشی 20 سال 30 سال تا این شمو پیدا بکن. بعض از آقایون نقل میکنم میگن سر دست مثلا شایده اشکال میکنن، آقا چرا فلان اینجوری میکنن، آقا این شم ملفقاهه من اینجوری میکنن. البته اینه حواستون باشه ها، خیال نکنید مثلا دیگه یه باب واسعی همینجوری هی بگیم آقا من اینجوری استشمام میکنم، من اینجوری استشمام میکنم. اونایی که خیریت فهم باشن به همین راحتی نیست بگه آقا روح شریعت این است. کلی کنکاش میکنن اینا با اون چیزی که بالاخره زحمت کشیده 40 سال آقا غور کرده تو روایات ادلا، یه مزاقی پیدا کرده. دیگران اون مزاق او رو تختعه ممکنه بکنن، یه فقیه زبردست دیگه اونم ممکنه این مزاق رو تختعه کنه. یا ولی من الان مزاقم مزاق شریعت رو اینجوری میفهمم، برای خودم حجت، چون اطمینان دارم. توقعی نداشته باشی برای شما استدلال بیاره، تو کتاب استدلالش بنویسه چرا. هر چی هم برای شما منبه بیاره شما میگین بابا من با این چیز قانع نشدم. تو فقاهت هم همینجوره درش باز
نه.
دقیقا درست گفتی شما.
بله مثلا
استدلال به خاطر اون خطای احتمالی که به ممکنه در نظر گرفته باشه، تو فکر کنم همین طوره. بالاخره باید یه اطمینانی برسه من، شاید مثلا فلان جا رو ندیده باشن که حالا همون
کسی هم که میگه این روی شریعت حاکمه به
خودش، یا اشتباه نه خودش که نمیگه، ما من اشتباه کردم، میگه من درست دارم میگم، چه قفله
مخالف
از دید دیگران. شما داره خب تو اون قضا مهندسیش هم همینجوره دیگه، اونم یکی دیگه میگه تو اشتباه میکنی، نه هم کسی سیستم داده درست تو غلط میکنی، هم هر کلام هر کلام یه فرق نداره. این
اطمینانی بالاخره در نظر میگیرم تو فقه هم همینطوره میگه.
بله ما هم دقیقا برای هم
خورست دیگه استدلال بردانی
چی شد؟
در این اطمینان اما احتمال خطا هر روز مثلا بزرگش میکنن،
اون کسی که مخالفه، اون کسی که موافقه میگه آقا دو شریعت همینه، یا کلش این رو به دست آوردن. این روحه.
معلوم مدعی شما رو نمیفهمم، یه جوری توضیح بدید من متوجه شم. مدعاتون چیه دقیقا؟
معید
بوده. معیدی؟ بذار یه سری بگم بالا ایشون گفت معید. چندین قضیه شما معید مستشکر رو؟ از اول میگفت. من هم آقای برو
قسمت استدلالی شد بحث اطمینان و ضریب اطمینان و اون حالا یعنی
من ببین نه یه نکته میخوام بگم حالا جوکه رو جوکه یعنی واقعیت هم اون اطمینانه یه موقع مثلا میبینی برای این مهندسه پیدا میشه برای یکی پیدا نمیشه، اونم هر چی با این بحث میکنه قانع نمیکنه. تو فقاهت هم همینجوری دقیقا. نمیخوام بگیم آقا این روح شریعت یه چیز بی در پیکریه هیچ رابطه نداره، ولی میگم آقا اینو میشه فرمولش کرد؟ نمیشه، فرمول بردار نیست. مثل استظهار، شما استظهار درسته یه ضوابطی داره یه چارچوب‌هایی داره، ولی میتونی فرمولش کنی؟ نه. بیا آقا دقیقاً همینه، اصلا اینو میدن به نرم افزار استظهار کنه از روایت، نمیشه. مرحوم بروجردی گفتید معینم یادمون قضیه افتاد، ایشون به برکت اون اعتقادی که داشت به مجلس اعضای ابی عبدالله اینها چندی داستان شد این تیکه شد. خب چشمای ایشون خیلی ضعیف شده بود، اینا شاید دیگه رو به نابینایی و اینها، این عزادارا که اومده بودن هم بروجردن بوده داره ببخشید قضیه زارم تو قم بوده، ولی عزاداره بروجرد اومده بودن اونجوری که من یادم هست، این گلهایی که اینا زده بودن به خودشون و عزاداره میشه اینا به چشم خودش زده بود، چشمش مشکل نداشت آقای بروجرد تا آخر اون قشنگ میدید دورم میدید، ولی گوشش سنگین شده بود. یه بار سر درس ایشون آخر درس بود، مثلا یکی دو دقیقه مونده بود دیگه درس تموم بشه، آقا یکی از این طلبه ها مثلا فرض کنید فاصله 5-6 متری از منبر آقای بروجردی شاید هم بیشتر، یه اشکالی مطرح میکنه، این طلبه هایی که پای منبر نشسته بودن نزدیک آقای بروجردی بودن دیدن که آقا اگر آقای بروجردی الان بخواد اشکال اینو جواب بده اینا یه رو 20 دقیقه دیگه باید بشینن، اینا هم که این جلن زشته بخوام بلنشن وسط صحبت ایشون برن. آقای بروجردی اون طرفو میدید، ولی خب صدا رو راحت نشید، بعد هی میگفت چی و اینا، اینایی که این پایین منبر نشستن شیطنت کردن، گفتن آقا معیده، حال معید باشه دیگه، حال معیده خیلی خب معیدی خداحافظ شما دیگه مجلس تموم میکنه، ولی مستقل باشه با مقاید اشکال جواب بده. و آقای بروجردی گفتن آقا ایشون معیده، آقای بروجردی گفت اگه معیده چرا قیافش به مستشکلا میخوره؟ چون میدید دیگه شما هم یه طوری بودید قیافت مستشکلا میخورد، بعد گفتی معید خیالم راحت شد.
استدلال قسمتیش که اون استدلال تدبیر نیست، درست استدلال تدبیر نیست، ولی اونم با ناشی از اون تجربه بکیم آنو ذریب اطمینان و خطاهای احتمالی بکیم.
آره یعنی نمیتونیم واقعا همان چیزی که مدعامون هست و بگیم آقا این استدلالش، یا آقا من اینجوری میفهمم از مجموعی روایات، این 50 تا روایات رو من اینجوری میفهمم، مثل استظهار دقیقا دیگه. چطور تو استظهار شما الان تو مباحثاتون هر چی بحث میکنی با هم بحث هم میگی بابا این روایت اینو میگه، اونم متوجه میشه شما چی میگی آقا، ولی برداشت نمیکن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین من لعن الدائم و عداه مجمعین. فقط تحقق من ما ذکرنا ان حقیقت تمریک العین بالعوض لیست الا البیع، آقا حقیقت تملیک این به بس همون بیع، فلو قال ملک تو که کذا به کذا کان بیع، ولا یسه صلحا ملک تو کذا به کذا، یه صلح نیست. ولا هبتن معوضتن، هبه معوضم نیست. حتی اگر کسی که میگه ملک تو که کذا به کذا، قصده هبه معوضه باشه از این تعبیر، یا صلح باشه قصده. چرا؟ از تملیک و علا جهت المقابلت الحقیقی یا لیسه صلحا، صلح حقیقتش تسالم بود. تملیک علا جهت المقابله، این که من تملیک بکنم این این را که در مقابلش یک عوضی باشد، حقیقتا این که حقیقت صلح نیست که، هبم نیست. خب حالا که این نیست، فلا یقعان صلح و هبه بهی، با این تملیکه مقابله حقیقیه دیگه، یعنی واقعا این عوض در مقابل این عین است. نه اینکه مثلا من شرط کردم، گفتم که آقا من اینو به شما میدم، شما در مقابلش اون خودکار رو من هدیه بده، این مقابله حقیقیه که نیست. یا در صلح هم ولو تملیک این به عوضنه و یک عوضی هست، ولی حقیقت صلح این نیست، حقیقت صلح این نیست. اما حرفای قبلیه، چیز اضافه تری نداره. فقط یه نکته ای رو این فقط تحقق ما ذکرنا اضافه داره نسبت به سابق، و اون اینه که خب شما اگر همین لفظ رو آوردی ولو قصدت هم مثلا صلح هست، این صلح واقع نمیشه. یه استدراک میکنه میگه بله، لو قلنا به وقوع هما به غیر الالفاظ صریحه توجه تحققه هما مع قصده هما. میگه یه موقع است بله، شما میگی که ما در سیاق عقود، حالا مثلا به خصوص عقود لازمه که گیر و گور بیشتره، جای مناقشه بیشتره، اونجا انقلت و قرص بیشتر اونجا صورت گرفته، ما اگر گفتیم که آقا تو سیاق عقود لازم نیست حتما از الفاظ صریح استفاده بشه، یه جوری در حقیقت انشاء بشود که آنچه که ما فی ضمیر من هست و ابراز بکنم کافیست. ایشون میگه اگر ما چنین مبنایی رو اتخاذ کردیم، که در آینده بحثش رو خواهد کرد، در آینده ما میرسیم به این که آقا ما مثلا فرض فرمایید میخواییم به ای انجام بدیم، چه صیغه‌ای رو باید استفاده بکنیم، از چه تعابیری میتونیم استفاده کنیم، آیا تعابیری که مثلا صریح نیست ظاهر است این کافی است یا نه حتما باید صریح باشه. ایشون میگه اگر ما قائل شدیم که صلح و هبه با غیر الفاظ صریح هم واقع میشن، مشکلی از این جهت نداره. توجه، تعبیر رو دقت کنیم، توجه، توجه یعنی چی؟ یعنی وجه پیدا میکنه، نمیخواد بگه من قائل میشم، توجه وجه پیدا میکنه. شیخ مثلا یه جاهایی میگه هازا حسنان، این هازا حسنان اینو قبول دارم، اینو نه، اینو حرف فنیه، هازا حسنان این حرف فنی خوبیه، با قطع در از این که من قبول بکنم یا قبول نکنم، ولی یه موقع هست یه حرفی اصلا کلن دور از آبادیه، وجهی نداره، اون هیچ، ولی یه موقع هست نه وجهی داره، حالا ممکنه منم قبول نکنم. البته توجه تحققهما مع قصدهما، قصد این رو داری که آقا این صلح باشه، بعدم میگی مثلا فرض ملک تو که کذا به کذا، خب صراحت هم لازم نیست، ما بگیم چی؟ ما بگیم اشکالی نداره، صلح واقع میشه. جان اگر صلح رو میفرمایید صالح تو که صریحش مثال چی میشه؟ صالح تو که دیگه، یه موقع شما مصالحه میکنید الفاظ صریح استوری میگه صالح تو که، ولی یه موقع صالح تو که رو نمیگی، میگی ملک تو که. صلح واقع میشه اینجا، میگه اگر ما مبنامون باشه که لفظ صریح لازم نیست، قصدش هم که داشته باشی دیگه مشکلی نداره، حالا ولو از این باب که بگیم وجه داره. خب فماقیله، این ساعت درسته؟ من بله؟ حالا یه حرفی رو ایشون نقل میکنن، البته قائلش رو ذکر نمیکنه، قائلش کاشورغتا است، معلوم کاشورغتا. در اون کاشورغتا گفته چی؟ گفته که اصل در تملیک این به وزن بی است. لذا اگر یه کسی گفت ملک تو کذا به کذا و ما شک کردیم که این داره بیع میکنه یا داره صلح میکنه، مثلا ایشون گفته که ما باید بگیم بیع میکنه، اصل در تملیک این به وزن بیع است، نه صلح، نه هبه معوضه. پس ما اگر شک کردیم بیع مقدمه بر صلح. شیخ میفرماید که من حالا مقدمات مطفیه این بحث ایشون رو دارم. شیخ میگه که از عبارات کاشفرغتان ما اینجوری استفاده میکنیم که گویا ایشون خواسته یک اشتراک در حقیقت معنوی رو قائل بشه، بعد بگه که خب ما چون تملیک این به وزن هم میتواند صلح باشه، هم میتواند هبه معوضه باشه، هم میتواند بی باشد، منتها به خاطر مثلا فرض فرمایید غلبه غالبه چی میشیم؟ غالبه انصراف میشیم. میگیم درسته گفت ملک تو که کذا به کذا، این میتونه شامل صلح هم باشه، چون تعبیر یقدمه یعنی چی؟ یعنی قابلیت این رو داره که بخواد این صلح باشه، میتونه هبن باشه، میتونه بیعن باشه، ولی اصله که بگیم بیع است. ایشون میگه با توجه به صحبتی که ما کردیم در حقیقت اشکال فرمایش ایشون هم روشن میشه، نه تنها اشکال، اصلا به ضرس قاطع میتونیم بگیم این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اصلا تملیک این به وزن فقط به است، چیز دیگه ای نیست که شما بگی آقا فیقدم و علی صلح وله و اون. یعنی یه توضیح داره چون یه نعمی هم میگه بعد شیخ یه استدراکی میکنه، اینو عزیزان حتما مطالعه کنن، یه ذره بحثش دقیقه، این پاراگراف نعم اولی و نعم دومی که روشن بشه دقیقاً عبارت خود کاشورغتا رو هم برید ببینید، خودت طالب رو نگاه کنید، ایشون نقد کرده ولی شما سعی کنید که خود اون عبارتی که توی کتاب کاشورغتا هست دو جا گفته، این مطلب رو دو جا مطرح کرده، نگاه کنید. نه میدونم میدونم عبار جواهر خودش در حقیقت این حرفی رو نمیگن، حرف استادش، حرف معلوم کاشورغتا، حرف خود کاشورغتا رو ببینید چی گفته دقیقا. البته خب خالی از لطف نیست که عبارت جواهر هم ببینید، ببینید جواهر چی فرمیده. با این ذهنیت وقت بیاد رو عبارت شیخ که انشاءالله جلسه های ما انشاءالله اگر توفیقی باشه فردا میخوایم اگر بتونین حداقل تا آخر صفحه 17 پیش بریم. صلی الله علیه و همین من میخوام اول شما عبارت کاشفرغتا رو ببینید بعد قضاوت داشته باشید، بفهمید اصلا چیه ایشون منظورش. اجمالش اینه که آنچه که فهمیدید، آنچه که فهمیدید. ببین شما مثلا ببینید شیخ یه بحث رو مطرح کرده، آقا مدعا، مدعا رو می‌نویسی، دقیقاً منقح می‌کنی مدعا چیه با تمام قیودش. بعد از مدعا میشه دلیل. تو عبارت ها میگردی میبینی آقا سه تا دلیل پیدا کردی از عبارت شیخ برای این مدعا. آره دیگه، ناظر کل من. اینا رو مثلا توی متابی کلامش هم آورده ها، فهرستواری نیورده یه موقعی. اینا رو می‌نویسی. حالا این دلیل ها مستقله یا نه مجموعی داره شیخ به اینا نگاه میکنه، اونم یه بحثی که اگر شما مثلا شماره گذاره میکنی مثلا اجماع، اینا الان به عنوان یه سه مستقل داره نگاه میکنه به شیخ یا نه مجموع اینا رو داره لحاظ میکنه، از مجموع اینا داره استفاده میکنه. بعد مثلا فرض کن، حالا فرض کن دلیل اول مناقشاتی شده به این دلیل اول، تو خود عبارات شیخ مناقشاتی هست، پاسخ داده آقا، اشکال اول پاسخ، اشکال دوم پاسخ، این موقع پاسخ نداره. خود این نوشتن کمک میکنه به یادگیری. یعنی من خودم به تجربه برای خودم ثابت شده، موقعی که دست مثلا همین توی پایه 8 و پایه 7 و اینها بودم، یادمه می نوشتم، تازه مثلا می دیدم که آقا این شیخ از کجا به کجا داره میره ها، این روندش اینجوریه، روند بحثش اینجوریه. نه نه نه، تمرکزتون فقط رو این باشه که آنچه که خودتون میفهمید، آنچه خودتون ادراک کردید از کلاس، هم اگه تصدیق کردید، نه اینکه فقط بگی آقا چون استاد گفته بنویس، نه اونی که خودت فهم کردی، اب نداره فهم کردی بعد ولو در طول کلاس، یعنی چون سر کلاس بودی یه مطلبی شنیدی اونو فهم کردی تصدیق کردی، اونم این نیست که مبین این عبارت شیخ هست. صلی الله علیه و آله.